پرژن بی ام از تقدیم می کند.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار تار و پود زندگی، ایمان و خرد.
از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. در گفتار پیشین تأکید کردیم که همین که حضرت بهاءالله در کتاب ایقان در شمار علمایی که گواهی بر مقامات حضرت باب دادند، از جمله دو شخصی رو بیان کردند که از ظهور حضرت باب دور شده بودند، با همین ذکر کردن نام این دو فرد در واقع تفکیکی قائل شدند بین مقام علم در ظهور پیامبر الهی با سایر مقام‌های همون ظهور. چون ایمان عبدالخالق و ملا علی و هم شهادتی که نوشته بودند در همون مراحل اولیه ظهور، در واقع گواهی دادنی بود بر علم و معارف جدید در آثار حضرت باب، لذا همونطور که حضرت باب در آثار خودشون نام این دو نفر رو به عنوان شاهدی تنها بر تصدیق علم خودشون ذکر کرده بودند، همون گواهی در دوران نزول کتاب ایقان هم باز به قوه خودش باقی بود. و هم بر اساس احوال عبدالخالق و ملا علی بیان کردیم که تنها مورد تأکید برای اونها اون یک گوشه از مقامات حضرت باب، یعنی علم اون حضرت بوده. بهتر بگم، در اولین سطح وارسی نکته‌ای که از ذکر نام عبدالخالق و ملا علی در کتاب ایقان برداشت میشه این هست که برای فهم رفتار برخی افراد در برخوردشون با ظهور پیامبر الهی بایستی تمیز و تفکیکی قائل بشیم بین یک گوشه یا یک مقام از مقامات ظهور در مقایسه با تمامت ظهور الهی به صورت یک کل، و هوشیار باشیم که کدام گوشه از ظهور پیامبر الهی مورد نظر اون افراد قرار گرفته. ذکر نام این دو نفر در کتاب ایقان در واقع تمیز و تفکیکی بود بین مقام علمی حضرت باب که عمیقاً مورد ستایش عبدالخالق و ملا علی قرار گرفته بود، در مقایسه با برخوردی که اونها با کلیت ظهور الهی داشتند. نمونه همین تفکیک رو ما به وضوح در برخورد اندیشمندان با ظهور حضرت بهاءالله هم شاهد هستیم. در لوحی حضرت عبدالبها بیان می کنند که کسانی از بزرگان علما و دانشمندان که به دیدار حضرت بهاءالله فائز می شدند، همگی بر مقامات علمی اون حضرت در همه زمینه ها شهادت می دادند و پاسخ سوالات خودشون در همه شاخه های معرفتی رو از حضور ایشون جویا می شدند. منتها نهایت این بود که نمیتونستند مقام اون حضرت به عنوان ظهور الهی رو پذیرا بشند. دقت در این مطلب، یعنی همین تفکیک بین مقام علمی این ظهور در مقایسه با کلیت ظهور الهی کمک بزرگی میکنه برای اینکه آدمی فهم بکنه چطور ممکن هست که شمار بسیاری از اندیشمندان مثل تولستوی یا شکیب ارسلان یا شیخ محمد عبده و غیر او عالی ترین ستایش ها رو در توصیف این ظهور بیان بکنند، اما در عین حال خودشون هرگز در شمار باورمندان به دیانت بهایی قرار نگیرند. در خصوص تولستوی جمله او بسیار برجسته است که در نامه خطاب به پرسش یکی از کسان شرق بیان می کنه که اگر سؤال او در خصوص راه رسیدن به صلح و آرامش برای بشر صادقانه می بود، اونگاه شخصیت ایرانی که کلید صلح در دست او و در گروی تعالیم او بوده رو در زندان عکا حبس نمی کردند. مقصودم این است با وجود یک همچو ستایش هایی باز هم تولستوی هرگز خودش رو در شمار باورمندان به دیانت بهایی به حساب نمیاره و حتی در مقابل برخی آثار حضرت بهاءالله از جمله همین کتاب ایقان استکاک بسیار شدیدی از خودش نشون میداد. تفکیک بین گوشه های مختلف ظهور الهی همونطور که ما رو در فهم برخورد عبدالخالق و ملا علی با ظهور پیامبر الهی کمک کرد، میتونه همچنین کمکی بکنه برای فهم رفتار کسانی مانند تولستوی و سایر اندیشمندان. ما در گفتار پیشین بیان کردیم که وقتی در اثبات حقانیت ظهور الهی تأکید می شد بر علم و قدرت، در خصوص علم مقصودشون تعالیم نازل شده در آثار این ظهور الهی بود که کاملا سازگار هست با دردهای کنونی بشر، و یا به اصطلاح بیانات این ظهور نبض هیکل این عالم انسانی در دست پزشک دانا هست و در این زمان بر اساس دردها و امراضی که بر جسم بشر عارض شده تعالیمی برای مداوای تن بیمار او نازل کرده. این اندیشمندان و دانشمندانی که حضرت عبدالبها ذکر می کنند شهادت بر این جنبه از ظهور الهی می دادند، یعنی تعالیم نازل شده در آثار حضرت بهاءالله رو به حقیقت عالی ترین راهکارها به حساب می آوردند برای برون رفت بشر از بحرانهای کنونی، منتها جنبه های دیگر ظهور الهی رو نمی تونستن پذیرا بشن و مثلا نمی تونستن این رو پذیرا بشن که در نهان بیانات حضرت بهاءالله و پس پشت این تعالیم قوه غیبی نهفته باشه که خلاقیت همون قوه سبب نفوذ این تعالیم در گوشه و کنار عالم هستی در همین زمان کنونی و هم در ادامه تاریخ خواهد بود. این اندیشمندان تعالیم رو پذیرا می شدند از سر عقل و خرد، اما نیروی نهانی پس پشت ظهور الهی رو که پذیرفتن اون در واقع عبارت می بود از ایمان قلبی به ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله خیر. این تفکیک بین قانع شدن عقل و خرد آدمیان در مواجهه با تعالیم ظهور الهی به عنوان چاره درد بشر در مقایسه با رتبه ایمان قلبی به ظهور الهی هم در همین کتاب ایقان و هم به خصوص در بیانات دو مبین آثار حضرت بهاءالله، یعنی حضرت عبدالبها و حضرت شوقی، به تفصیل مورد بحث قرار گرفته. بگذارید اول بیان مطلب رو از آثار حضرت عبدالبها و حضرت شوقی آغاز بکنیم و بعد برگردیم سراغ مطالبی که در کتاب ایقان درباره ایمان قلبی بیان فرمودند. چندی پیش اعضای یک هیئتی از دوستان که نیت گرد آمدنشون در طول سالیان کمک به حل معضل نژاد پرستی در آمریکا بوده، متنی رو به نظر من رسوندند که عبارت بود از خلاصه مکالمه حضرت شوقی با میسیز سیدی آگلسبی، یک خانم سیاه‌پوست از بهایان آمریکا که در سال 1927 دیداری با حضرت شوقی داشته در اراضی مقدسه. متن گفتگو نسبتاً طولانیه، اما تأکید من در اینجا تنها بر یک بخش از بیانات حضرت شوقی هست. یک جا اشاره می کنند که فقط آمیختن و آمد و شد و کنار هم بودن سیاه پوستان و سفید پوستان در جامعه بهایی آمریکا کافی نیست، بلکه می بایستی این دو گروه آنچنان انس و نزدیکی حقیقی و صمیمانه قلبی با یکدیگر حس بکنند که گویی نبض اونها همه با هم میزنه و به حقیقت یکدیگر را اعضای مختلف یک خانواده به حساب بیارند. بعد بیان بسیار شیرینی به مخاطب بیان میکنه. اینکه فرق هست بین اینکه تو این سخنها در خصوص نیکو بودن یا لزوم الفت و انس میان سیاه پوستان و سفید پوستان رو به قوه تعقل، فهم و درک بکنی، در مقایسه با اینکه اون چنان این رو با همه وجودت لمس بکنی که تحقق این انس و الفت و یگانگی رو اونچنان با تمام وجود خودت خواستار باشی که نتونی از پا بنشینی، اونجوری که مثلا وقتی به شدت گرسنه هستی یا به شدت تشنه هستی هر کاری که در توانت بود می کردی تا به یک قطره آب دست پیدا بکنی. و بیان می کنند که فقط با یک همچو جنس احساسی نسبت به این مسئله هست که بهائیان می تونند به حل معضل نژاد پرستی کمک بکنند. نکته‌ای که حضرت شوقی بیان می‌کنند بسیار شیرین هست. اون فردی که تعالیم ظهور الهی رو فقط به این عنوان نگاه می‌کنه که به لحاظ عقلانی میشه اون رو چاره درد بشر و مثلا همین معضل نجات پرستی به حساب آورد، تفاوت بسیاری خواهد داشت با شخصی که به خاطر ایمان قلبی همه وجودش با منبع این تعالیم آمیخته شده و به حقیقت از بن وجود خودش محبت عمیقی نسبت به سیاهان در دل لمس میکنه، جوری که اگر هم مشکلاتی رو متوجه اونها میبینه اونگونه احساسی رو در دلش داره که پدر و مادری نسبت به یکی از فرزندانشون داشته باشند که به دلایلی دچار مشکلاتی شده باشد. به خاطر اون محبت عمیقی که نسبت به اون فرزند دارن صمیمانه تلاش میکنن تا ریشه دردهای او رو فهم بکنن و به کمکش بشتابند، نه به محض اینکه برخورد با مسئله رو پر از دشواری دیدن خودشون رو کنار بکشن و تبعیضی میان او با بقیه فرزندها بگذارن. ایمان عمیق قلبی نسبت به کل ظهور الهی سبب میشه تا فرد به یک همچو گونه‌ای با تعالیم و توصیه‌های این ظهور مواجه بشه، جوری که خودش رو ماهی به حساب بیاره و تعالیم ظهور رو همچون آب و مصداق اون سخن در مثنوی مولانا باشه که هر که جز ماهی ز آبش سیر شد. در یک همچو مرحله‌ای از رشد تا اون زمانی که بخش عمده‌ای از دردها و آلام جهان بشری مثل همین معضل نجات پرستی، پایمال شدن حقوق زنان، غفلت از حال فقرا و یا فراهم نبودن امکان آموزش برای بخشی از مردمان، تا زمانی که همچو دردهایی التیام پیدا نکرده باشند، این فرد حسش اون خواهد بود که حتی نمیتونه به راحتی نفس بکشه. در رساله مدنیه صادره از قلم حضرت عبدالبها به تفصیل شاهد همچو تفکیکی در میان برخوردی عقلانی با تعالیم الهی در مقایسه با ایمان عمیق قلبی به فهوای اون تعالیم هستیم. در بخش قابل توجهی از رساله مدنیه حضرت عبدالبها تلاش می‌کنند بدون اینکه نامی از حضرت بهاءالله به میون بیارند، تعالیمی که از بیانات صریح اون حضرت برداشت میشد رو با استدلال‌های متین و خرد پسند با مخاطب در میون بگذارن. هم توصیه‌هایی که برای اصلاح احوال ایران میبایستی لحاظ میشد و هم تعالیمی که درمان وضعیت کل جهان بشری در گروی اون میبود. اما از سوی حضرت عبدالبها این رو خودشون در آثار بسیاری در میون گذاشته بودند که فقط و فقط داشتن علم نسبت به یک چیز سبب پدید اومدن اون نخواهد شد، یعنی اراده قوی نیاز هست در فرد برای اینکه اون علم و اون آگاهی رو به مرحله کنش در بیاره. در رساله مدنیه به خصوص بحثشون این هست که قوه نیاز هست تا فرد حاضر بشه از منفعت شخصی خودش یا به تعبیر رساله مدنیه از اغراض نفسانی خودش بگذره برای اون که منفعت عموم مردمان رو تأمین بکنه، و نشان از همچو قوه‌ای رو بیش از همه در دین سراغ می‌گیرند که از راه‌های مختلف اون چنان شوقی یا حتی شاید امید به پاداشی در دل فرد پدید میاره که حاضر میشه برای خیر عموم مردمان از منفعت جزئی خودش بگذره. این بسیار جالب هست که چون در رساله مدنیه نخواستند نامی از ظهور حضرت بهاءالله بیارند، اما از سوی هم میل داشتند که حکمن این تعالیم عالیه رو متکی بکنند به قوه نافذه دیانت، کوشیدند تا با اختصاص دادن دو سوم رساله مدنیه به شرح یک حدیث مورد قبول در میان شیعیان، عمده تعالیم این ظهور رو از دل اون حدیث بیرون بکشن و یا در آیات قرآن نشان از اون تعالیم پیدا بکنن. به این نحو تعالیم این ظهور که اوج بروز جنبه علمی ظهور الهی می بود برای نفوذ در دلها متکی می شد به قوه خلاقه کلمه الهی. بگذارید صحبت پیرامون سایر گوشه های این تفکیک رو در گفتار بعدی پی بگیریم.
منم آفتاب بینش و دریای دانش، منم آفتاب بینش و دریای دانش، پژمردگان را تازه نمایم. منم آن روشنایی